بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین. سوال شده، البته امضا نداره. سوالشون اینه، خلاصش که شما به بنده خطاب میکنن، میگید بیاین که باید طوری ما تقسیم کنیم که یک مرحله‌ای باشه. و حالا اینکه مسئله ای را ذکر کردن، گفتن بیاین که اگر کسی از دنیا رفته پدر داره، مادر داره و یک دخترم داره. خب در اینجا چون دختر داره، اولاد داره، سهم پدر یک ششم، سهم مادرم حاجب چون داره اینجا فرض کردن، مادرم چون حاجب داره سهم مادرم یک ششم، سهم دختر سه ششم که نصف مال. خب بعد ایشان را نوشته، ایشان بعد ایشان میگه به این که خب در اینجا سه ششم مال اون، البته یک ششم اضافه میاد، سه ششم مال دختره، یک ششم مال پدره، یک ششم مال مادره، یک ششم اضافه میاد. اون یک ششم را چون مادر حاجب داره قسمت میکنیم بین پدر و دختر ارباعن، یعنی سه ربع از اون را میدیم به دختر، یک ربع را میدیم از اون به پدر. خب بعد ایشان اینجا نوشتن به این که خب وقتی که اینطور هست ما باید بریم نسبت ما بین مال دختر و مال پدر چطوری میشه. خب سه سهم مال دختره. خب وقت این من میسن به این که خلاصه، حالا بخوانم مال این نتوان ارزنم، شش سهم برای پدر در حالی که چهار و شش متوافقین هستن، سه در چهار ضرب میشه دوازده تا، و بنده گفتم 24 باید باشه، این چطور میشه؟ بله اجتماع طرف ایشانه. ما که گفتیم بر این که باید یک دفعه تقسیم بشه، منظور ما اینه که باید طوری تقسیم را ترتیب بدیم که ندیم به ورثه بگیم خودتان ببرید تقسیم کنید. ما تقسیم را طوری ترتیب بدیم حالا که دیگه ندیم به اونا تیکه تیکه بکنیم، که یک تیکه ندیم برن اونا خودشون را بین خودشون تقسیم کن. اما ایشون را نگفتیم یک مرحله ایست، چون قبلا ما خواندیم که های اول اون چه در قرآن است اینا در نظر میگیریم، بعد این کس وارد میشه، گاهی کس بر یک فرقه است، گاهی کس بر دو فرقه است، اونجا ما خدا ناچاریم یک مرحله دیگه به وجود بیاریم بر اساس اون کس را برطرف کنیم. حال در این مثال که ایشان میزنن، این مثال اینه که پدر یک ششم، مادرم یک ششم، دختر سه ششم، چون دختر نصف مگیت اولاد داره، پدر یک ششم، مادر یک ششم، سه ششم مال بنت واحد است، یک ششم میمانه، یک ششم باید بدیم به مادر، نمیتونم بدیم چون مادر حاجب داره فرزنه، همین حاجب باعث شد که از سه آمد به یک، یعنی از این یک سلس، از یک سلس آمد به یک ششم، اما حاجب اون مادر را از یک سوم آورد به یک ششم، بس به مادر نمیتونم، باید داده بشه پدر و دختر. اما چه نسبت ارباعن، به همون نسبت که تا به حال دادیم سه ششم به دختر یک ششم به پدر، بقیه را به همون نسبت باید طوری تقسیم کنیم که سه رو بدیم به اون دختر، یک رو بدیم به اون پدر. خب این مرحله دوم اینه. در مرحله دوم باید بریم سراغ سهام بریم، سراغ نفرات و سهام. سراغ سهامی که بریم چهار بسه، برای خاطر که در این باقی مانده سه چهارم مال اون دختره، یک چهارم مال اون پدره، در اون یک ششم باقی مانده. چون این چیره سهام چهار تاست، اصل مسئله چند تا بود؟ شش تا بود. شماره که دو اصل در اصل مسئله نصف مال اون دختر بود و یک ششم مال پدر، یک ششم مال مادر. نسبت دو باشش توی تداخله. این اصل مسئله به شش جا قسمت شد. نسبت دو که در اون نصف مال دختر یک دومه دیگه، مال پدر و مادر یک ششمه. اون ششم با این ششم متماثلینن، یک ششم میره کنار، یعنی یک شش میره کنار. یک شش که میره کنار دو میمانه مال دختره و یک شش شش میمانه مال پدر و مادر. دو با شش چه متداخلینن، بس بنابراین اون باباش به شش جا قسمت میشه. خب شش با شش متماثلین بود، یک شش گرفتیم. دو با شش متداخلین بود، شش گرفتیم. بس فریضه قسمتش به شش جا، به شش جا که قسمت کردیم، سه ششم دادیم به دختر که نصف باشه، یک ششم پدر، یک ششم مادر، مانده یک ششم. اون یک ششم رو میخواییم طوری قسمت کنیم که ما قسمت کنیم بدیم برو، ولی دو بار حرام میشه. اون یک ششم که باقی مانده است باید ببینیم به چه طور قسمت کنیم. اون یک ششم که باقی مانده میخواییم اربعار قسمت کنیم، چون بخواه اربع قسمت کنیم ناچاریم که روب را بگیریم. چهار بگیریم، چهار مخرج روبه، روبه چهار ضرب در شش چقدر میشه؟ 24. و سامانی که ما گفتیم این 24 قسمت. بنابراین باعث ما یک سهام شد چهار تا، سهام ضرب میکنیم به اون اصل میشه چند؟ میشه 24. چون سهام چهار تاست، همیشه سهام ضرب میشه در اون اولی که کسر آورد. بنابراین چهار تا را ضرب کنیم در شش تا میشه 24 تا. 18 تا از این مال دختره، 6 تا مال پدره. 18 تا مال دختره که سه ربع بشه، یک ششم و 6 تا، 3 6 تا 18 تا مال دختره، یک ششدهم مال اون پدره. ولی همینطور که من عرض کردم باید نکتر باشه، امضا هم نداره. خب اما بحث دیروز و این بود در باب اخوه و اجداد، ما بین ما و عامه اختلاف خیلی بزرگی وجود داره. اونا با بودن جد به اخوه ارث نمیدن، ما میگیم اخوه و اجداد طبقه دومن. اما اونا با بودن جد به اخوه ارث نمیدن، ما یک مقداری، یک اقلن یک دفعه چند تا مطلبه، یک مطلبش از خلاف شیخ طوسی میخونم بعد بحث من رو عرض میکنم. شیخ طوسی رحمت الله علیه در خلاف، البته این مسئله در چند جا ما عرض بکنیم، هم در خلاف، هم در الفقه و المذاهب الخمسه، هم بدایت المجتهد و نهایت نا میخوانیم. حالا شیخ در خلاف مسئله 97 از کتاب فرائض در جلد 4 طبع جدید صفحه 88 خلاف، مسئله 97 از کتاب فرائض صفحه 88 جلد 4 خلاف طب جدید. الاخوه من الام مع الجد للاب ياخذون نصيبهم. اخوه داریم از ام، خب اینا کلاله امی هن. این شخص مورد اخوه از ام داره، جد هم داره، جد ابی. خب اینا الاخوه ياخذون نصيبهم الثلث، اخوه یعنی کلاله امی متعدد، یک ثلث به هم شرکا فی الثلث. باقی مال جد، ما اینطور میگیم، ما اخوه را با جد، یعنی هر جد را یک اخ حساب میکنیم، اخوه را با جد در یک میزان قرار میدیم و هر دو با هم هر دو ارثی برن. و خالف جمیع الفقها فی ذلک و قالوا المال للجد و یسقطون الاخوه. ولی همه فقه های عامه با ما مخالفن، اونا میگن همه مال جد و اخوه با جد ارث نمیبره. بنابراین در فقه ما جد و اخوه با هم دیگه در برابر، یعنی با هم هستن، با هم ارث برن. ولی اونا قائلن به این که وقتی که جد باشه اخ ارث نمیبره. خب ما روایات اول در نظر میگیریم که ائمه علیهم السلام چقدر عنایت داشتن به اینکه این مسئله روشن بشه. در باب ششم، در باب ششم از ابواب اخوه و اجداد، وسائل الشیعه، باب ششم، بله، باب ششم، باب اخوه و اجداد، از اخوه و اجداد، جلد 17 وسائل، 20 جلدی، صفحه 488. عنوان باب اینه: باب ان الجد مع الاخوه کل اخ. جد با برادر که جمع بشه، جد مثل برادر حساب میشه. باب ان الجد مع الاخوه کل اخ، جد با اخوه مثل اخه، مثل اخ. ول جده کل اخت، جده هم مثل خواهره. بس جده یک خواهر حساب میشه، جده هم یک برادر حساب میشه. بابا ان الجده مع الاخوه کل اخ، ول جده کل اخت، فی تساویان از اجتماع و کذا از تعدد و این اختلاف. و وقت جد و جده طرف اب ذکر مثل حضرت حسین قسمت میکنن. اینجا که شروع کرده به نقل روایات، خیلی باید توجه داشته باشیم در نقل روایات رو چطور بخوانیم، چطور بفهمیم. صاحب وسائل اول چند خبر از صدوق ذکر کرده در این باب ششم، بعد چند خبر از کلینی ذکر کرده، بعد چند خبر را از تحذیب شیخ طوسی نقل کرده. حالا اول مال صدوق، مال صدوق محمد ابن علی ابن حسین شیخ صدوق به اسناد حسین محبوب عرض کردیم به اینکه همیشه صدوق از کتاب میگیره راه به اون کتاب در آخرش نوشته، در به آخر مراجعه میکنم تا کیو کیو باعث واسطه بین من و صاحب اون کتابه. شیخ صدوق از حسین محبوب عن عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان مقامش خیلی بالاست، این از اصحاب ائمه علیهم السلام امام صادق اینا، ولی در دربار در بنی عباس خازن بوده، خزیندار بوده، یعنی خزینه و پولهای اونا رو این در اختیار داشته. بله، این ائمه خودش اجازه بهش داده بودن که اونجا باشه و خدمت بکنه. این است این خازن هم منصور و مهدی و هادی و هارون، خازن اینا بوده. خب طبقه پنجم است، در سند بیش از 1000 تا روایت باقی شده، مقامش خیلی بالاست. انا ابو عبدالله السلام قال سألته عن اخ لاب و جد، این سوال کرده از حضرت ابو عبدالله السلام عن اب لاب و جد، قال المال بینهما سواء، فرمودن مال میان اخ و جد مساوی، اخ مثل جد حساب، جد هم مثل اخ حساب بشه، یعنی مثل دو تا برادر حساب میشه. سألت و عن اخ لاب و جد، حالا المال بینهما سواء، خبر اول. دوم و عن آن عبدالله ابن سنان، باز خبر از ایشان، عن ابی عبدالله علیه السلام، حالا سألت عن رجل ترک اخبتن و اخباتن لاب و ام و جدن، این فرمورده برادر و خواهر ابوینه داره، جدن مالا الجد که واحد من الاخوه، حضرت فرموده جد مثل یکی از برادرانه. قال الجد که واحد من الاخوه، المال بینه هم ذکر مثل حضر الانسین، مذکر و انس باشن جد و جد. و انه ان خالد ابن جریر ان ابر ربی ان عبدالله الاسلام ولا کان علی علیه السلام یورسل اخ من الاب مع الجد یونزلو به منزلت حضرت امیر علیه السلام، اخ را اخ من الاب را مثل جد در قرار میداد، یونزل و منزلته. باز خبر چهارم، ان احدهما ان الجد مع الاخو من الاب مثل باهد من الاخوه، جد مثل یکی از اونها. روایت های به این طریق پنجم اکثران هم خبره سعی ان الجده شریک الاخوه و حظه مثل حظ اهل ما بلقو، حظ جد مثل حظ اخه، حظ اخ مثل حظ جده، کس رو او اقل زیاد باشن کم فرق نمیکنه. و به اسناد این محمد ابن ولی، این حماد ابن عثمان، این اسماعیل ابن جعفی، ولی سمیت ابا جعفر علیه السلام یقول الجد یقاسم الاخبه ولو کانو مئت الفن، جد با اخبه هم قسمتن هم ترازن اگر صد هزار تا هم باشن. خب حالا خبر هشتم جالبه و به اسناد و صدوق از فضل ابن شازان عن فراش عن شعبی، این فراش شعبی از سنیان، عن ابن عباس انده قال کتب علیه علی ابن ابی طالب، این شعبی ابن عباس میگه حضرت امیر علیه السلام ایچی نوشته به ابن عباس فی ستت اخوتن و جدن، نفر مورد شش تا برادر داره یک جد داره، ان اجعل ها که اهده هم، حضرت امیر فرموده ان اجعل ها که اهده هم، یعنی جد را مثل اخوه قرار بده، ولی پشتش رو بمه و کتابی، اما این نوشته من را محو کن. بعد ان اجعل ها که اهده هم بمه و کتابی، اون جد را مثل برادر قرار بده، ولی که نوشته من را محو کن. و جعل و علی گون درستان صابن من هم، اونا شش تا برادر بودن، یکی جد نامد مثل هفت تا برادر شدن. حالا وهم و کتابی چرا؟ حالا وهم و کتابی کره ان یوشن نعلیه بالخلاف علامان تقدمه. حالا این خبر من شد، حضرت دوست نداشت، کراهت داشت که به حضرت امیر تشنیع کنن که تو چرا با سنیا، چون از ابوبکر، از ابوبکر عمر هم همه فتوه هست، اونا جد را مثل اخ قرار نمیدن، اخ را مثل جد قرار نمیدن. حضرت فرموده به این که اخ و جد هم ترازن و اینا شش تا برادرن یک جد، مال به هفت جا قسمت میشه، این اینطوره. اما این نوشته من را محو کن، کره ان یشن علی بالخلاف علامت تقدمه. حضرت امیر علیه السلام خوش نداشت که تشنیع بشه بر اون حضرت بر خلاف اون کسان دیگه باشه. حالا این جز این خب گاهی هم این مطلب خیلی بالا بوده. حالا یاد خبر نهم هم باز مضمونش همینه، خلاصه بله. خبر دهم از همین تروه، حالا واضح میخوانیم خانه دهم را. ان ابن رعاب ان ابی عبیده ان ابی جعفر حضرت باقر علیه السلام فی رجل ماته و ترک امرأته و اخته و جده، یه شخص مرده، زنی داشت، خواهری داشت و جد داشت. قال هذه من اربعة اسهام، چون این جواره که این شخصی که مرده رجل ماته، خب این ترک امرأته و اخته و جده، اینجا للمرأته الربع، چون برای اینکه فرضن است که این شخصی مرده اولاد نداشته دیگه، ماته و ترک امرأته و اخته، اینطور که شد اون زن یک چهارم میبره. و ایل اخته سهمان ولی جده سهمان، چرا؟ برای که اخت زنه، جد مرده، لذکر مثل حضر انسو این قال حاضر من ارعاته اصو در مرعاته ارعب خیر خوب یک چهار مورد. مال اخت چقدر؟ مال اختو چون برای که این اخت زنه خواهره ولی جده سهمان، این لذکر مثل حضر انسو این مقصد کنن که خلاصه اون جد مثل برادر این حساب میشه. لذکر مثل از حسینه دل مرعته الروب و ایل اخت سهمون و لذکر مثل از حسینه، این طریق سزا میکنه. این اخبار میاد تا ساعت تا خبر عرض کنم به این که از خبر نهم به بعد مال از کلینی بود تا از اول باب تا هشتم نقل از صدوق، از نهم شروع میشه نقل از کلینی از کافی. خب نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم و سینزدهم اینها همش از کافیه. خبر شانزدهم که میرسه محمد ابن الحسن حکیز مبتدا شد، اون عوض شد. از خبر شانزدهم، از خبر هفدهم به بعد، از هفدهم به بعد دیگه از شیخ طوسی تا آخر ماه. ها این یه مطلب. مطلب دوم این است که ائمه علیهم السلام در جایی که ما بین ما و عام اختلاف شدید بوده کتاب پیش روشون بوده از پیغمبر صلی الله علیه و آله اونم میآوردن. یکی از کتاب صحیفه الفرائض صحیفه بوده پیش ائمه علیهم السلام راجع به ارث که در باب دیات هم بوده صحیفه بوده. حالا ببینید خبر 21 و 22 از صحیفه الفرائض و به اسناد ان علی ابن الحسن ابن فضال، اسناد همان شیخ طوسی از این ان علی ابن اسباد ان محمد ابن همران ان زراره. اون کتاب را ائمه به همه کس نشان نمیدادن، به زراره نشان داده. سندش هم حسیه قول اران ابو عبدالله علیه السلام صحیفه الفرائض. زراره میگه که امام صادق به من نشان داد صحیفه فرائض را. فاضافه ها لا ینقص الجد من السدس شیئا و رأیت سهم الجد فیها مثبتا. حالا این راجعه که جد از سدس کمتر نمیبره. جد امی اگر باشه، یک نفر باشه، جده امی مثل کلاله امی هم. همونطور کلاله امی یکیش سدس میبرد، میگه لا ینقص الجد من السدس شیئا و رأیت سهم الجد فیها مثبتا. اما حالا بعدش ببینید، بعدش از همان صحیفه فرائض املا علی بن امیر المؤمنین فی صحیفه فرائض ان رسول الله املا علی امیر المؤمنین. حالا میگه صحیفه فرائض کتابی بوده که پیغمبر صلی الله علیه املا کرده، حضرت امیر اسلام می نوشته ان رسول الله املا علی امیر المؤمنین فی صحیفه فرائض ان الجد مع الاخوه یرث ایست رسول الاخوه. جد با اخوه یرث ایست رسول الاخوه یرث، چنانکه خود همان اخوه درجه دوم درجه اول باشه ارث نمیبرن، جد همینطوره. میگه جد با اخوه یرث ایست رسول الاخوه یسقط ایست رسول و کذالک جد اخت مع الاخوات ترث ایست یرث نه تسقط ایست یسقط نه. خلاصه این صحیفه آقای بروجردی علی الله مقامه عنایت زیاد داشتن به این که روایات را ائمه می‌فرمودن نظر داشتن به اون چه پیش عامه است. بس عامه در اون زمان همه قائل بودن به این که با بودن جد اخ ارث نمی‌بره. ائمه علیهم السلام فرمود نه، اخم مثل جده، اختم مثل همان جد است. خلاصه اینا ارث نمی‌برن. بازم توضیح بیشتر میده. دیروز بنده مطلبی را نقل کردم از بعضی از علما صاحب جواهر. بعضی از برادران عزیز گفتن که خب بنابراین خیلی مهمه ما توجه داشته باشیم به تاریخ علما. بله خیلی مهمه. یکی از کسانی که تاریخش خیلی جالبه آیت الله زاهی بروجردیه که بنده خودم در درس ایشون آمدن اونقدر عنایت داشتن به اینکه عامه چی میگن ما چی میگیم. تا که زمانی که ایشان آمد قم من قبل از ایشان به قم آمد ایشان روز جواهر رو خیلی کتاب خوبیه خیلی رو اما خیلی عنایت ندارم اینکه عامه چی میگن و همینطور کتاب دیگر ما. اما او یک تحولی به وجود آورد در هر مسئله سیر تاریخی اون مصدر را ایشان بیان میکرد که این سیر تاریخی آمه چه میگفتن ما چه میکنم زمان بنی امیه زمان بنی عباس واقعا اینکه انسان بود که این خیلی عجیب بود که در هر مسئله سیر تاریخی مسئله تا زمان ما خیلی امیت بینمد. در این باب ما میخونیم دو جا صحیفت الفرائض هست، یعنی مسئله خیلی مهمه این که ائمه علیهم السلام بیان کردن، برای خاطر اینکه سنی ها میگفتن که اخ با بودن جد ارث نمیبره، اخ و اخت با بودن جد و جد ارث نمیبرن. ائمه میگفتن خیر اخ و اخت هم مثل همون جد و جد است، در یک سطح قرار میدن، اینطور میگفتن. این آقای بروجردی هم حالا چون تاریخ گفتن خیلی یه خصوصیات زیادی داشت. ایشان ظهر و نهار همیشه عبد و خیار می‌خوردن. هرچی به ایشان می‌گفتن به این که یک قضا دیگه نه. یه روز گفتن که خب برای شما کباب درست کردن. کباب که درست کردن نهت که آوردن گفتن این بوش به خانه همسایه‌ها رفت. من نمی‌خورم. حالا اونا میگن خودشان کباب می‌خورن. برید به اونا باز همون عبد و خیار برید و بخورید. یک همچه اخلاقی داشتن واقعا عجیب بوده. یک چیزی نوشتن آقای بروجردی به یک نفر از علما که از تهران بره یک پولی بگیره، به یکی از تجار مثلا نوشته بوده 20,000 تومان. دو سه تا اینجوری بود اومده بود یک صفری گذاشته بود، 20 کرده بود 200,000 تومان اینجوری کرده. بعد اون تاجر آمد پیش آقای بروجردی که خب شما که فرموده بودید 100,000 تومان بود دادیم 200,000 تومان دادیم ما دادیم قبضش آقا دادن، ولی اون طلبه را خواستن. این گفتن این یک تقلبیه، من به اون نگفتم که شما این کار کردید، عقیده شان نسبت به علما محفوظ بمانه، اما این کار شما نکنه، اگر پول خواستی بیا از خودم هم بگیری، چرا رفتی شما یک صفری گذاشتی بونه از این غیر مثال زیاده. خلاص این حالات علماست. خب بحث ما در اینجا باید توجه بفرمایید به اینکه به 3 کتاب از عامه، اول خلاف شیخ طوسی جلد 4، خلاف شیخ طوسی جلد 4، بعد هم اون که آقای بروجردی رحمت الله علیه اقوال عامه را بیشتر از اون نقل میکردن، این کتابی است به نام مال ابن رشد اندلسی، کتابی است که هدایت المجتهد و نهایت المقتصد. این ابن رشد اندلسی خیلی مهم بوده، اهل اندلس، ولی خب از عامه است، اما خیلی مستوفا نوشته. خب جلد 2 هدایت المجتهد و نهایت المقتصد، این هم باید نگاه کنید. باز هم از جمله چیزایی که ما نوشتیم، چون ما باید تتبع بکنیم اینا رو بدانیم، مثلا با مشی ایشان الفقه و المذاهب الخمسه، کتابی از اون الفقه و المذاهب، این 5 جلده، این آرای عامه را می‌نویسه با دلیلش. اونجا هم باز الفقه و المذاهب الخمسه بنده نوشتم، اینا رو باید مطالعه کنیم تا روان مطلب اونطور که ایشان می‌خواستن ان شاء الله تعالی روشن بشه.